قلبهم لا يؤمنون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات لا انفصام لها. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به قسمتی از نامه 25 که حالا این قسمت در مورد آخذان زکات کسانی که میرفتن و از مردم زکاتشون رو زکات مال و وجوهاتشون رو جمع آوری میکردن که نحوه برخورد رو امیرالمؤمنین در این نامه میگه چجور برخورد کنید با رعیت. به اصطلاح امروزی ها یک دستورالعملی برای عوامل اجرایی، یعنی اون ماموران اجرا حکومتی این رو باید سرمشق خودشون قرار بدن که با رعیت با مردم چگونه برخورد کنن، که اینجا حضرت میفرماد. حالا ما تا اون قسمتی رو که به عبارت برسیم میخونیم از روش رد میشیم تا به اون عبارت که برسیم توضیح بدیم. میفرماد که انطلق علی تقوى الله وحده لا شریک له، حرکت کن با تقوای الهی و وحدانیت او، یعنی کارت حرکتت باید برای خدا باشه، حرکتت باید برای خدا باشه. ولا تروعن مسلمن ولا تجتازن علیه کارها، میگه در سر راه هیچ مسلمانی را نترسان، که حالا من چون عامل حکومتی هستم، من از طرف خلیفه وقت مأمورم، پس میتونم مردم رو بترسونم و شمشیر بکشم روشون، چنان که دیگران میکردن این کار رو، عمال معاویه انجام میدادن. یا با زور از زمین او نگذر، خب زمین کشاورزی طرف کشت و کار کرده، یک قافله بخواد از وسطش رد بشه کلی از کشت و کار پامال میشه، نابود میشه، جالیزه، نمیدونم. و اصلا بدون اجازه او، تو درسته مأمور حکومتی هستی، ولی بدون اجازه او حق نداری پاتو تو زمین او بذاری. خود خلیفه مسلمین اجازه نداره بدون اجازه صاحب خانه وارد خانه کسی بشه، چون اهل البیت اولا بالبیت، صاحب خانه به خانه خودش اولاست. و افزون تر از حقوق الهی از او مگیر، بیشتر از اونی که در مالش از حق الهی هست بیشتر از او اجازه نداری بگیری. اصلا هرگاه به آبادی رسیدی در کنار آب فرود آی، چون میدونید که معمولا آبادی ها همیشه کنار یه چشمه، نهری، قناتی، چیزی بود. میگه کنار آب که بیشتر محل اجتماع همون کنار آب هم هست و یه مقدار فاصله داشت با خونه ها، این مقدار خیلی اندک، میگه اونجا ساکن شو، وارد خانه ها نشو، وارد خانه ها نشو، وارد خانه کسی مشو. سپس با آرامش و وقار به سوی آنان حرکت کن تا در میانشان قرار گیری. وقتی هم که خواستی بری با حالت ترس و ترسوندن نباشه، به آنها سلام کن و در سلام و تعارف و مهربانی کوتاهی نکن، چیزی از حمد و ثنا و اینها کم نکن، که بخوای خیلی مهیب به نظر بیای، خیلی مثلا جدی به نظر بیای، باید مثل برادر مؤمن باشی. سپس میگویی ثم تقول عباد الله، ای بندگان خدا، ارسلنی الیکم ولی الله و خلیفته. میگی ای بندگان خدا، ولی خدا و جانشین او فرستاده است من را به سوی شما، لآخذ منکم حق الله فی اموالکم، تا بستانم حق خدا را که در اموال شماست. اینجا آقا جان این عبارت رو مطرح کردن، منظور این تأکید امیرالمؤمنین بر عبارت ولی الله، ولی الله و خلیفته است، که خودش رو به عنوان ولی خدا و خلیفه و جانشین او معرفی کرده، که بحثی هست در زمینه خلافت که خلافت در روی زمین از آن کیست، خلافت در روی زمین از آن کیست، یعنی حق خلافت مال کیه، چه کسی حق داره در روی زمین حکومت کنه. خب الان از نظر عقلی ما بخوایم بگیم که چه کسی شایسته حکومته، اصلا خدا رو هم که در نظر نگیریم، یعنی یک جامعه باشه خدا نشناس، خدا رو نشناسه، ولی عقل که داره، میگه چه کسی باید بر ما حکومت کند. میگه خب یک کسی باید باشه که از همه عاقل‌تر باشه، نظاممون رو میخواییم بدیم دستش دیگه. شما یه باغ میخوایید بدید دست یه باغبان، میگردید یه باغبان خوب پیدا میکنید که باغتون رو درست هرس کنه. حالا یک جامعه رو وقتی دست کسی میخوای بدی، باید عاقل‌ترین فرد اجتماع باشه، عالم‌ترین فرد اجتماع باشه و عادل‌ترین فرد اجتماع باشه، یعنی در قوه نظری و عملی افضل از همگان باشه. حالا میگم اصلا بحث دین رو هم کار نداریم، شجاع‌ترین افراد باشه، یعنی در کمالات انسانی در حد اعلا قرار بگیره. خب چه کسی هست عالم‌ترین افراد، عاقل‌ترین افراد؟ و مخصوصا این که اشتباه نکنه، دیگه این بالاترین حدش اینه که معصوم از اشتباه باشه. حالا ملکه عصمت رو کی میخواد تشخیص بده؟ چون ما که خودمون عصمت نداریم که بخوایم تشخیص بدیم کی عصمت داره کی نداره، چون چیزی که خودمون نداریم، مثل کسی که یه راهی رو بلد نیست، نمیتونه به دیگری بگه باید از این راه بری یا از این راه نری، او که نداره، بلد نیست که. وقتی ما عصمت نداریم، پس نمیدونیم چه کسی عصمت داره چه کسی نداره. لذا شیعه میگه باید خلیفه از جانب خداوند مشخص بشه. خلیفه همون جوری که قرآن میفرماد انی جاعل فی الارض خلیفه، من در زمین خلیفه قرار میدهم، یعنی قرار دادن خلیفه حق خداونده، نه اینکه کسی دست کسی رو بگیره بالا بگه این خلیفه ی رسول خداست. کسی که از جانب خداونده، بعد با مطیع او بشیم، و الا اگر یه انسانی مثل ما بخواد بر ما حکومت کنه چه فایده داره؟ اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کنید از خدا، از رسول و اولی الامر. اولی الامر کیان؟ اهل تسنن میگن اولی الامر، ادعیشو میگن علما هستن، علما اولی الامر، ادعی میگن حاکمان و سلاطینن، اینا صاحب امرن، امر و نهی میکنن. اما حالا نظریات دیگه هم دادن، اما شیعه میگه اولی الامر باید مقام عصمت داشته باشه و از جانب خدا باشه، امام فقط اولی الامره. چرا؟ شما میگید علما اولی الامرن، یه عالم یه چیزی میگه، یه عالم در مقابل اون میگه نه خیر این حرف تو اشتباهه، از کی باید اطاعت کرد؟ سلطان اولی الامره، ما از سلطان بخوایم پیروی کنیم شاید بر خلاف قرآن و دین یه چیزی به ما بگه، باید اطاعت کنیم یا نکنیم؟ اگر اطاعت کنیم که خلاف گفته خدا عمل کرده ایم، اگر اطاعت نکنیم که خداوند گفته اطاعت کنید. پس باید کسی باشه اولی الامر که حرفش حرف خدا باشه، حرفش حرف خدا باشه. لذا شیعه میگه اولی الامر مطلق امامه، امامه که دارای ملکه عصمته و حق این انتخاب امام هم از جانب خداست. حتی رسول خدا هم فرمود که خداوند در معراج علی را خلیفه من قرار داد، خداوند این رو قرار داد به عنوان خلیفه برای من. حالا این وسط یه حدیث زیبایی بخونیم خدمتتون، در کتاب معت و منقبه من مناقب علی ابن ابی طالب ابن شازان، از روات بزرگ امامیه است، کتابی داره به نام معت و منقبه، یعنی صد منقبت از مناقب امیرالمومنین من طریق المخالفین، یعنی از طریق اهل تسنن روایاتشو ذکر کرده. اونجا روایتی نقل میکنه، شخصی اومد خدمت امام صادق، گفت آقا این حدیث امیرالمومنین درسته یا نه که میفرماید هر کس مرا خلیفه چهارم نداند لعنت خدا بر او باد؟ امام صادق فرمود بله درسته. گفت اه شما که میگید علی خلیفه اوله، اون سه نفر رو خلیفه رسول الله نمیدونید. آقا فرمود این حرف اونجوری نیست که تو فهمیدی، این حرف اونجوری نیست که تو فهمیدی. ما خداوند در قرآن سه تا خلیفه معرفی کرده، یکی حضرت آدم، اونجایی که میفرماد انی جاعلٌ فی الارض خلیفه، دوم حضرت داوود، یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض، ای داوود ما تو را در زمین خلیفه قرار میدهیم، این دوتا. و سومی حضرت هارون، و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی، که ای هارون خلیفه من باش. این سه تا خلیفه. بعد چهارمین کسی که این لقب رو داره امیرالمؤمنینه که خلیفه چهارم میشه. این به این معناست، نه اونی که تو فکر کردی خلیفه چهارمه. از اون جهت خلیفه باید از جانب خداوند باشه، جانشین خداوند رو خداوند باید مشخص کنه. شما میتونید دست منو بگیری بالا بگی آقا این خلیفه خداست، این خلیفه پیغمبره؟ نه، در مورد هیچ کس نمیشه گفت جز اون که خدا یا رسول خدا او رو معرفی کنه به عنوان خلیفه. اینجا هم که امیرالمؤمنین میفرماد ارسلنی الیکم ولی الله و خلیفته، بگو مرا فرستاده است به سوی شما ولی خدا و جانشین خداوند. آقا تو این درگیری هایی که پیش آمد بعد از قصب خلافت و مخصوصا بعد از شهادت ابا عبدالله، هر کس ادعای خلافت میکرد، هر کسی ادعا میکرد من خلیفه هستم، من جانشینم. حالا آل زبیر از یه طرف بودن، آل مروان از یه طرف بودن و دیگران هم از جای دیگه سر بلند می‌کردن ما خلیفه خداییم. این خلیفه خداست. اهل تسنن هم خودشون به یه جاهایی که رسیدن دیگه اصلا خلافت گفتن بابا خلافت تموم شد دیگه اینجا، یعنی بعد از امیرالمومنین معاویه و یزید و اینا رو دیگه از خلیفه نمیدونن، چون میبینن بابا اینا خیلی افتضاحن، یزید شرابخوار زناکار قمارباز، خب اینم نشسته اینجا خرقه رو تنگ کرده، بگیم این خلیفه پیغمبر نمیشه که، معاویه ای که با اون سابقه ای که داشته، اینم که میگن معاویه کاتب وحی بوده، اینا همه دروغ ها، اینا رو زمان معاویه درست کرده. معاویه سه سال آخر عمر رسول الله ایمان آورده، اونم تو مکه بوده، رسول الله تو مدینه، کجا کاتب وحی بوده؟ اینا رو بالای منبرها گفتن برای اینکه وجهه‌ای بدن به اینها. خلیفه رو باید از جانب خداوند مشخص بشه، و اینجا امیرالمؤمنین خودش رو به عنوان خلیفه خداوند، حالا یه بحثی داریم خلیفه رسول الله، این یک بحثه، یکی خلیفت الله، درست جفتش از جانب خداست ولی باز اینا مقاماتشون با هم متفاوته، که خلیفه خدا یا خلیفه رسول خدا. یک مطلب دیگه ای رو این وسط عنوان کنیم که این رو خیلی باید دقت کنن عزیزان، یعنی یک کلیدیه، یک کدیه که باید تو قرآن مطالبی رو ازش بیرون بیاری. حدیثیه که شیعه و سنی روایت کرده که رسول خدا فرمود یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انک لست به نبی، یا لا نبی بعدی، فرمود منزلت تو برای من به منزله هارون است برای موسی، فقط این که دیگه تو پیامبر نیستی چون نبوت ختم شده به من. حالا تو قرآن بگردیم ببینیم منزلت هارون نسبت به موسی چیه، چه منزلتی داره، خیلی چیزایی در میاد، خیلی چیزایی که الان بنده بگم ممکنه اصلا خیلی ها نپذیرن، با اینکه در خود قرآن ذکر شده و رسول خدا فرموده تو برای من به منزله هارونی برای موسی، فقط این قید آورد که تو پیامبر نیستی، ولی بگردید ببینید اون جاهایی که خداوند به حضرت موسی و هارون دستور میده، به جفتشون دستور میده که مثلا اذهبا الی فرعون، بروید هر دو به سوی فرعون، و قولا بگویید شما دو تن به او، جفت اینها مورد خطاب الهی هست. یا میگه ما به این دو، یعنی به موسی و هارون، تورات دادیم، ضیا دادیم، ذکر دادیم، نور دادیم، خیلی حرفایی از اینا بیرون میاد، خیلی حرفایی بیرون میاد. که این کلید رو کار کنید و اونجاهایی که صحبت از هارون و موسی میشه دقت کن، دقت کن منزلت هارون نسبت به موسی چی بود. حالا اون قضیه‌ای که حضرت موسی وقتی به کوه طور رفت، سامری آمد گوساله‌ای به پا کرد و مردم هارون رو کنار زدند، هرچه هارون گفت اینا گوش نکردن به حرفش، گفتن، سامری گفت این خدای موسی است، این خدای موسی است. همه معتکف شدن به دور او سجده کردن و حضرت هارون تضعیف شده بود و گوش نمی کردن به حرفش تا زمانی که حضرت موسی برگشت، یعنی وعده 30 روزه گذاشت، رفت به کوه طور، 10 روز اضافه شد. اون 10 روز که نیامد اینا گوساله پرستی کردن. وقتی حضرت موسی برگشت به هارون گفت تو چرا جلو اینا رو نگرفتی؟ گفت یبن ام ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، اینا منو تضعیف کردن و نزدیک بود مرا بکشن. همون کاری که با امیرالمومنین کردن که وقتی بردن مسجد بالا سر شمشیر گرفتن، خودش رو انداخ رو قبر رسول الله و عرض کرد یبن ام ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی. یه دلیل دیگه ایم که حضرت هارون آورد، گفت ترسیدم که من چیزی بگم و بین بنی اسرائیل تفرقه بیفته. صبر امیرالمومنین به خاطر همین بود، گفت اسلام از بین میره. الان اسلام در یک موقعیتیه که خیلی ها تازه مسلمانن، تازه آمده به دین اسلام، اگر تو پایتخت اسلامی اختشاش بشه سر این قضیه، اینا میگن خب کی به کی بود، چی به چی بود، دوباره بر میگردن. از اون طرف دشمنانی دندون تیز کرده اند که بعد حضرت موسی گوساله رو آتش زد، خاکسترش کرد و به دجله ریخ، به دریا ریخ. که دعایی داریم به نام دعای صنمه قریش، دو بت قریش، که از این دو نفر در روایات به سامری و گوساله زیاد تعبیر شده، چون دومی بود که اولی رو علم کرد، اولی رو چون خودش وجهه‌ای نداشت اون چنان، اولی به خاطر کهولت سن و به خاطر اون وجهه‌ای که داشت بین مردم، او رو بلند کرد، علم کرد و زیر بیرق او به حکومت رسید. یعنی او که 2 سال بعدش تموم شد کارش، 2 سال خورده‌ای بعدش مرد. قبل از مردنش گفت من خلیفه مشخص میکنم، من نمیتونم امت پیغمبر رو بی سرپرست رها کنم. دومی رو معرفی کرد به عنوان خلیفه، یعنی پیامبر اکرم عقلش نمیرسید که امتشو بی سرپرست رها نکنه. خب اینجا امیرالمومنین خودش رو به عنوان ولی الله و خلیفته، ولی خدا و خلیفه او معرفی میکنه. بعد خب میفرماد ای بندگان خدا، مرا ولی خدا و جانشین او به سوی شما فرستاد تا حق خدا را که در اموال شماست تحویل گیرم. آیا در اموال شما حقی هست که به نماینده او بپردازید؟ اگر کسی گفت نه، گفت نه من چیزی بدهکار نیستم، دیگر به او مراجعه نکن. یعنی نگو نه از کجا معلوم، باید بریم بگیر بگردیم، باید بریم. همین که گفت نه دیگه کار به کارش نداشته باش. یعنی حکومت اسلامی بر اساس اعتماد رعیت به رهبر و رهبر به رعیت. اگر کسی پاسخ داد آری همراهش برو، بدون آن که او را بترسانی یا تهدید کنی، اگر ندی فلان میکنم، اگر اینجوری کنی اونجوری میکنم، یا به کار مشکلی وادارش سازی، هرچی از طلا و نقره به تو رساند بردار و اگر دارای گوسفند یا شتر بود بدون اجازهش داخل مشو، یعنی وارد آغل نشو همچین سرت بندازی تو بدون اجازه بخوای بری تو، چون مال اونه. یه مقدار کمیش حق حکومته، حق بیشتر مال اونه، پس تو باید با اجازه او وارد آغل او بشی که اکثر اموال از آن اوست. آنگاه که داخل شدی مانند اشخاص سلطگر و سختگیر رفتار مکن، حیوانی را رم مده و حراسان مکن و دامدار را مرنجان. حیوانات را به دو دسته تقسیم کن و صاحبش را اجازه ده که خود انتخاب کند. یعنی اون گوست میخوان انتخاب چیز کنن، اینجوری میگیرن دیگه. مثلا گوسفندا رو دو قسمت میکنن، میگن یه قسمتش رو خود انتخاب کن. امیرالمومنین میگه بذار او انتخاب کنه، چون ممکنه یه جای گوسفندای بهتری افتاده باشه. او میگه اینا به کنار، نه مال خودم. بعد اون قسمتی که مونده دوباره اون رو دو تا تقسیم میکنن، همینجوری تا اون نصابش چی بشه بیرون بیاد. و میدونید زکات به چند چیز تعلق میگیره؟ 9 چیز، 2 تا و 3 تا و 4 تا. اینجوری یادتون میمونه قشنگ. 2 تا و 3 تا و 4 تا. 2 تا طلا و نقره است، 3 تا گوسفند و شتر و گاو و اسب رو هم امیرالمومنین در زمان حکومت خودشون اضافه کرده، یعنی زکات بستن بهش. 4 تا گندم و جو و کشمش و خرما، اینا بهش چی میخوره؟ زکات میخوره. 2 تا و 3 تا و 4 تا. البته میدونید وقتی امام عصر میان، روایت داریم به امر جدید و کتاب جدید دعوت میکنه. خب اون موقع شتر زیاد بوده، گوسفند، گاو، زکات الان یه سری شغلایی در آمده که اینا نیست توش، ولی کلی طرف پول داره، طلا و نقره هم نیست، سرمایه داره. خب اینها حالا زکاتش به چه نحوی میشه؟ فقها به اینا کاری ندارن فعلا، ولی وقتی امام بیاد مسلماً اون کسی که 20 تا ماشین داره میگه زکات 20 تا ماشین تو مثلا باید ملک و املاک فراوان داره، یا مثلا اموالی داره غیر طلا و نقره و اینها، مسلماً به اونها زکات بسته میشه. و حالا در زمان حکومت ایشون اصلا به چه صورت رفتار میشه خودش یک بحث مفصلی میطلبه که باید بهش بپردازیم. میگه وقتی تقسیم کردی بذار اون قسمت چیز رو خودش انتخاب کنه، اون قسمتی که باید بیرون کنه. پس از انتخاب اعتراض نکن، سپس باقی مانده را به 2 دسته تقسیم کن. دوباره اونی که باقی میمونه 2 قسمت میکنه و صاحبش را اجازه ده که خود انتخاب کند و بر انتخاب او خورده مگیر. نگو چرا این انتخاب کردی، اون یکی را انتخاب کن، نه. و به همین گونه رفتار کن تا باقی مانده حق خداوند بماند. اگر دامدار از این تقسیم و انتخاب پشیمان است، آخرش گفت نه دید مثلا شترهای و یا گوسفندهای خیلی به درد خور رفتن بابت این، گفت من قبول ندارم اینو، و از تو درخواست گزینش دوباره دارد، همراهی کن، بگو باش اشکال نداره، دوباره تقسیم بندی میکنی. پس حیوانات را در هم کن، دوباره قاطی هم کن و به 2 دسته تقسیم نما همانند آغاز کار. خب تا حق خداوند را از آن بگیری. بعد اون وقت آره توضیحات دیگه ای داره که مربوط به همون بحث زکات و ایناست. غرض ما این قسمت بود که حضرت خودش رو به عنوان خلیفه خداوند مشخص میکنه که من ولی خدا و خلیفه خداوندم. زمان مونده. اما در کتاب 28 در 28 نامه امیرالمؤمنین خب اینجا نامش نسبتاً گسترده است، فقط این عبارت که فإنا ثناء او ربنا و الناس و بعد ثناء او لنا، یعنی ما مصنوع پروردگار هستیم و مردم بعد از ما مصنوع ما هستند. خیلی عبارت عجیبه. شبیه به این عبارت در توقیعات حضرت بقیت الله هم آمده که شیخ طوسی در کتاب الغیبت در یکی از نامه های حضرت رو که آوردن این عبارت اونجا هست که نحن ثناء ربنا، اونجا میفرماید و الخلق بعد ثناء اونا، اینجا میفرماید ثناء اون لنا، اونجا میفرماید ثناء اونا، یعنی ما مصنوع پروردگارمون هستیم و خلق بعد مصنوع ما هستن. و در کتاب المبین، کتاب روایی خیلی بزرگی هم هست، محمد خان کرمانی، کتاب حدیثه، دیدم غیر از این دوتا عبارت باز یک عبارتی شبیه به همین عبارت که عین این دوتا عبارتی بود که عرض شد، باز از یک روایت دیگه اونجا ذکر کردن. اینجا که می‌فرماد ما مصنوع پروردگارمون هستیم و خلق بعد مصنوع ما هستن، روایات فراوانی داریم، روایات فراوانی داریم که مثلا شما اگر به کتاب بحر المعارف عبدالصمد همدانی مراجعه بفرمایید، یک قسمتش در همین زمینه است که ما آفریده شده خداوندیم و موجودات بعد از ما از نور ما آفرینش شدن. نکته لازم و قابل توجه اینجاست، این عبارت که می‌فرماد ما مصنوع پروردگار هستیم و خلق بعد مصنوع ما هستند، اشاره به مقام نورانیت اونها داره نه جسمانیتشون. اگر کسی بین این دوتا اشتباه کنه، همون گرفتار بحث علی اللهی ها و نصیری ها و اونها میشه که قائل الوهیتن. جسم اونها مثل جسم بقیه مردمه. این که اینجا میفرماد مقام نورانیت اونهاست که واسطه در خلقته، نه جسم اونها. و عرض شد در این زمینه خیلی روایاتی داریم که در کتاب بحر المعارف قسمتی این روایات رو جمع کرده اند از احادیث پیامبر اکرم امیر المؤمنین و دیگر ائمه اطهار، که در نهج البلاغه اینجا در نامه 28 این عبارت هست. و ما تو این زمینه در بحثای روایی که داشته ایم خیلی بحث کرده ایم که انسان کامل واسطه در فیضه، انسان کامل واسطه در فیضه، چون یکی از بحث‌های مهم معرفتی معرفت وسائطه، یعنی بین خالق و مخلوق، بین اون مرتبه احدیت و بین مرتبه کثرت وسائطی هست که یک موقع از اونها به لوح و قلم تعبیر میکنیم. لوح و قلم که باز خود حضرت آقا یک کتابی دارن رساله‌ای دارن به نام رساله لوح و قلم که اونجا احادیثی که در مورد لوح و قلم آوردن و بعد اونا رو شرح کردن و کسی مراجعه کنه خلاصه و اساره و فشرده بحث اینه که لوح و قلم که وسائط فیضن، اینها فرشتگانی هستند، موجودات نورانیه‌ای هستند، نوریه‌ای هستند که فیض رو از مرتبه مافوق به مرتبه مادون تنزل میدن. اصلا خود بحث عرش و کرسی هم همینه که در روایت داریم عرش و کرسی دوتا از ابواب غیبن که فیض از اونجا تنزل میکنه. و در بحث لیلة القدر و حقیقت لیلة القدر هم همینو بحث کردیم که فیض از حقیقت لیلة القدر تنزل میکنه در عالم طبیعت. فیض قلم فیض رو از عالم بالا میگیره میده به عالم پایین تر خودش که میشه چی؟ لوح. همون جوری که شما به وسیله قلم روی کاغذ می نویسید، قلم واسطه این نوشتنه، همینجور در نظام عالم هر مرتبه‌ای که از مافوق خودش فیض می گیره قلمه، به مرتبه مادون خودش که فیض میده لوحه. بعد خود اون لوح وقتی به مرتبه پایین خودش فیض میده باز چیه؟ قلمه که میشه قضا و قدر. قضا و قدر همون لوح و قلمه، مرتبه اجمال، مرتبه تفصیل. بعد خود اون تفصیل در مرتبه پایینتر تفصیل میخوره و خود او باز در مرتبه پایینتر تفصیل میخوره تا برسه به عالم طبیعت که دیگه نهایت درجه کثرته. حالا پس ما لوح زیاد داریم، کتاب زیاد داریم، ام الکتاب داریم، کتاب المبین داریم، اینا مراتبن دیگه. و قرآن در هر کدوم از اینها حقیقتی داره، قرآن رو در هر کدوم از اینها حقیقتی هست. آیه قرآن می‌فرماد کتب فی قلوبهم الایمان، خداوند در قلوب اینان ایمان را نگاشته است. پس قلب مؤمن میشه چی؟ میشه لوح، میشه کتاب. حالا یه قلبی کتاب المبینه، یک بعضی از مراتب قلب میشه ام الکتاب. فی ام الکتاب لدینا، فی ام الکتاب لدینا، اینا مراتب قلب به یک عبارت، و به یک عبارت مراتب نظام عالمه. و انسانی که منطبق میشه با این نظام عالم قلبش میشه بیت المعمور. بعضی از آقایون میرن بالا منبر بدون اینکه به حرف رسیده باشه، خونده باشه، میگن اینا چی عرفا میگن بیت المعمور قلب انسان کامله، این چیه؟ این شروع میکنه نخونده و ننوشته و نرسیده و استاد خدمت نکرده دهن باز میکنه هر چی میخواد میگه. هر کسی را اصطلاحی داده ایم، هر کی یه اصطلاحی داره باید یه عمری زحمت بکشی ببینی چی میخوان بگن اینها. بیت المعمور قلب انسان کامله، بله قلب انسان کامله، فیض از قلب انسان کامل سرازیر میشه، انسان کامل واسطه در فیضه. امیر المؤمنین میگه من لوحم، من قلمم، اینا هم که میرسن میگه نه اینا سند نداره، این سند نداره، حدیث بعدی چی؟ حدیث بعدیش چی؟ حدیث بعدی چی؟ یک بار خط میکشن رو همه اینها، نمیتونه مسئله رو حل کنه، صورت مسئله رو خط میکشه. انسان کامل واسطه در فیضه و مراتب وسائط شؤون انسان کامله. که امیرالمومنین لوح منم، قلم منم، عرش منم، کرسی منم، یعنی اینا شؤونات وجود منه. که اگر ما عالم رو یک انسان در نظر بگیریم، انسان کبیر، که عرفا به این عالم میگن انسان کبیر و به انسان میگن عالم صغیر، اون چه در عالم هست در انسان هست و اون چه در انسان هست در عالم هست. حالا عارف میاد میگه آقا کعبه مراد قلبه، میگن آقا اینا چیه شما میگی کعبه؟ این بنده خدا چی تصور میکنه؟ فکر میکنه که اینا میگن آقا این کعبه نیست، اینجا که گفته کعبه یعنی این دل. نه، تو حرف نفهمیده ای، نشنیده ای. میگه کعبه در عالم طبیعت چه منزلتی داره؟ در وجود تو کعبه میشه قلب. این آیه‌ای که اینجوری عارف تأویل میکنه نمیگه این صورت ظاهر غلطه، که این داره تفسیر انفسی میکنه. میگه فرشته در وجود تو هست، جبرئیل اگر در عالم خارج هست یه جبرئیلی هم در انموزج وجودی تو هست. حالا اون انسانی که میاد و این جبرئیل وجودش متصل میشه به اون جبرئیل نظام عالم، این میشه بله قلبش میشه بیت المعمور، عقلش میشه جبرئیل. متاسفانه از قدیم هم خوب همین بوده، ای کاش همین یه کلمه رو رعایت میکردن انسان ها. چیزی رو که نمیدونستن میگفتن ما نمیدانیم، چیزی رو که نمیدانستن میگفتن نمیدونیم. حاج آقا بالا منبر صحبت میکنه، عطار نیشابوری اون چه در تذکرة الاولیا نوشته تراوشات ذهنی خودش نوشته. اینا میخواستن ائمه رو پایین بیارن، چیزایی برای صوفیه گفتن از مقام ائمه بالاتر. خواستن بگه مرد حسابی، تو امامت رو با چهار تا کشف و تمثل فکر کردی بالاتر امام توه، پس تو امامو چی شناخته ای از امام؟ و یک دروغگوی بزرگ تصور کردی عطار نیشابوری رو که بشینه کتابی بنویسه یک انسان الهی. خب مصنفاتش، نوشتهاش نشون میده چجور آدمیه. ما نمیگیم اون چه عطار در تذکرة الاولیا نوشته صدق محضه، ولی این نیست که اون چی که ایشون گفته تراوشات ذهنی خودش باش. خب عطار هیچ، جامی چطور؟ جامی هم در نفحات الانس این هم از مقامات و عرفا گفته. جامی رو هم میخوای ببری زیر سوال؟ جامی هم دروغ پردازه، جامی که محدث و مفسر و عارف و فیلسوف و فقیه و ادیب و جامی رو ببری سوال دیگرانی که در احوالات و عرفا نوشتن چی میگی؟ تو امامت رو نشناخته ای اصلا، که چهار تا کشف و تمثل و کرامت از یه عارف میگن، میگی آره اینا از امامم اینا رو بردن بالاتر. تو از مرتبه امام رو نمیدونی چیه. همین عبارت امیر المؤمنین نهج البلاغه است دیگه، اینم که دیگه جای تکذیب نداره که دیگه. فا انا سناء ربنا و ناس بعد و ناس و بعد و سناء اون لنا، ما مصنوع خداییم و خلق بعد مصنوع ما هستن. همینو تفسیر کنید. همه کتب حدیث در مناقب که روایت شده همه باطل، این نهج البلاغه رو که قبول دارید دیگه. این عبارت رو توضیح بدید یعنی چی؟ امان از جهل، امان از جهل و خودخواهی، امان از جهل و خودخواهی. نخونده، نرسیده، چشما رو میبنده و میگه و حاضر نیست بپذیره که شاید من اشتباه میکنم، شاید من دارم اشتباه میکنم. محی الدین ابن عربی رو که امام خمینی، علامه طباطبایی، ملا هادی سبزواری، اکثر حکما و فلاسفه قبول دارن، تو آخر به چی میارزی که بخوای ابن عربی رو ببری زیر سوال؟ استاد مطهری که میفرماد در هر قرنی 4-5 نفر پیدا میشن بفهمن محی الدین چی گفته، وقت جناب عالی که اصلا بچلونن تو، دو تا قطره علم از تو در نمیاد، ایشونو ببری زیر سوال؟ خب دیگه اینجوری بوده از زمان قدیم. ابو موسی اشعری ها که عاری از شعور بودن روبروی امیر المومنین می ایستادن و اینقدر ادامه دار تا موقعی که امام به حق قیام کنه انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. I don't know.